أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با بحث صحف صحبتی داشتیم، احتمالاتی داریم، سه احتمال رو مطرح کردیم. یکی این که مراد کتاب پیامبران باشه، که خب احتمال اول و شاید اقوا در مسئله همینه. دوم این که مراد نامه اعمال باشه، که البته بسیار مستبعد بود. یک احتمالم بگیم که اونها صحف لوح محفوظ رو میخوانند، که این هم احتمالی بود که ما مطرح کردیم. و اون که در لوح محفوظ همه مسائل هست، و اتفاقا اگر رسول به معنای پیامبر باشه، اون وقت این شبه هم پیش نمیاد که پیامبر که سواد نداشته چجور تلاوت کرده، چون سواد یعنی علم به وضع، یعنی انسان باید وضع لغات رو بدونه. خب ممکنه پیامبر علم به وضع لغات در زبان عربی نداشته باشه، ولی علم به وضع کلمات مطبی در لوح محفوظ داره، لذا او رو میتونه بخونه. مثل اینکه مثلا ممکنه شما نتونید الان یه لوح مربوط به عهد آریایی ها رو یا ماده ها رو یا خط میخی رو بخونید، ولی خب میتونید خط فارسی رو بخونید. هازا در این بحث. اما اگر از لوح محفوظ رو عبور کنیم، یه احتمال دیگه هم من در رابطه با صحف میدم، البته این رو هم کسی مطرح نکرده. چرا قرآن تعبیر به صحف شد نه صحیفه؟ یعنی این هم یک مطلبیست که پیامبر یتلو صحف رو، ممکنه این رو اشاره بگیریم به این که بر پیامبر فقط قرآن نازل نشده. ما در روایات خودمون موارد دیگه ای هم داریم که مثلا مصحف حضرت زهرا اون هم هست، و اتفاقا مضامین مصحف حضرت زهرا مضامین قرآن نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که در بحث جعفر دوستانی که بودند بحثش رو گفتیم که جعفر احمر داریم، جعفر ابیض داریم، که یه روایات متعددی است که علم مالکان و مالیکون حتی العرش للخدش همه چیز در او هست. اینها صحفی است که نزد پیامبر بوده و لذا یتلو از روی اون صحف. بخشیش البته به صورت قرآن برای مردم مونده، بخشیش هم در نزد اهلش باقی مونده. اگر اون ادله رو پذیرفتیم که فقط اون چیزی که در نزد پیامبر است صحف به معنای قرآن نیست و چیزهای دیگه است، اون وقت وجه جمع آوردن لفظ صحف هم در اینجا معلوم میشه. یه مطلبی هم در آخر بحث هم صحف مطرح کنیم تا بعد وارد لفظ مطهرش بشیم. فخر رازی روایتی را از امام صادق نقل میکنه و اونی که پیامبر کتاب باز سفید رو از روش میخوند، یعنی در حقیقت از زهر قلب خودش، از عمق وجود خودش میخوند، منتها از روی یک کاغذ سفید. مولانا شعری داره: ای برادر مزرع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. خب اینم در رابطه با این. اما در بحث مطهر، لفظ طهر در مقابل نجاست و کثافت و به معنای فارسی اگر بخوایم بگیم پاکیزگی است. پاکیزگی البته یک پاکیزگی تکوینی داریم که اموری در عالم خارج پاک هستند. انزل نام نسما ما انتهورا، ما آب پاک فرستادیم که این پاکیزه از تمیزه. یکی هم مثلا فرض کنید که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، چه این کسانی که طهارت ظاهری دارند. این آیه شأن نزولش میگن در رابطه با یه فردی بود، پیامبر گفت برید بگید این بیاد ببینم این که ان الله یحب المتطهرین چه کار کرده که در رابطه با او وارد شده. بعد اون جوانی بود اومد گفت چی شده حضرت بهش؟ گفت چی دیشب اکل تو دوبا، من کدو خوردم فلا نبت، شکمم روان کار کرد، لذا با آب تطهیر کردم. این آیه آمد که ان الله یحب المتطهرین، این که طهارت بهتره. در بحثای طهارت بالماء نگاه بکنید، یه بحثی داره که پیامبر از امیرالمومنین روایت که کنتم تبعرون بعرا و الیوم تسلتون تسلا فعبدل الاحجار بالماء. قبلا مثل بعیر بود اما الان طبیعتا به رزق رسیدید و غذای چرب و نرم و میوه و اینها، لذا حجر رو تبدیل به آب کنید. حالا بحثیست هم که آیا الانم این سنگ آیا متحر هست یا متحر نیست، بحث داره خودش. پس اینا بر پیرامون طهارت تکوینی. یکی هم از طهارت ها که در قرآن به کار رفته بحث طهارت فکره، طهارت اندیشه است. مثلا می فرماید که یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اینهایی که به سرعت سراغ کفر میرن تو رو ناراحتت نکنن. من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم یؤمن قلوبهم، این کسانی که قلوبشون ایمان نیاورده زبانشون میگه و کافر هم هستن، اینها ناراحتت نکنن. خب پیامبر از این جهت ناراحت می شده، بعضاً هم مسخره می کردن. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، جایی داره که ما می دونیم که تو سینت ناراحت از این حرفایی که اینا می زنن، که انا کفیناک المستهزئین، ما از تو رو در مقابل کسایی که استهزا می کنن کفایت می کنیم. یا ولمن الذین هادو، خب ما اینا کیان؟ اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خداوند اراده کرده که اینها قلوبشون، که قلوب قبلا یه بحث مفصلی داشتیم موطن فکره در بحث خودمون، این قلوبشون موطن فکرشون ما فل قلوبشون نافذ ضمیرشون طاهر نیست، یعنی پاکیزه نیست. پاکیزه بودن و نبودن فکر در مقابل اون پاکیزه بودن ظاهری که در مورد مسائل تکوینی است. یک جام در قرآن طهارت ذات به کار رفته، یعنی اینکه این ذاتن طاهرند. مثلا در رابطه با انما یرید الله لیوزهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر و یطهرکم ذاتتون رو تطهیر کنیم. اما از فکر و حالا دنس کفر و همه اون، یا مثلا در رابطه با حضرت مریم می فرماید که ان الله از تفاکه و تحرکه و استفاکه علا نساء العالمین، خدا تو رو تحرکه، تو رو طاهر کرد. یا در رابطه با حضرت عیسی می فرماید که از قال الله یا عیسی انی متوفیک. این بحث مهمه که آیا مرد نمرد، کشته شد، و رافع و که الی بالا بردیمت، و متحر و که من الذین کفروا، ما تو رو تطهیرت کردیم. خب اینها معانی تطهیر. ما حاصل بحثش اینه که در اطلاق تطهیر هم به طهارت ذات، هم به طهارت صفات، هم به طهارت افعال و هم به طهارت ظاهر همش اطلاق میشه و این اطلاق هم در موارد مختلف در قرآن استعمال شد. با توجه به این مسئله صحف مطهره یعنی چی؟ در رابطه با صحف مطهره احتمالات بسیار زیادی مطرحه. بعضیاش در کلمات مفسرین هست، یک دو موردش در روایات بهش اشاراتی وجود داره، یه موارد دیگه ایش هم یمکنن یقال. اولین احتمالش که تقریبا هم اکثر مفسرین برانند و شایدم بشه گفت که مؤیداتی هم در قرآن براش میابیم، اینه که بگیم که این صحف مطهرند چون ملائکه اونها رو حمل میکنند، یعنی دست غیر ملک بهشون نخورده. مثل ما میگیم که کنتم فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره، یعنی میخواییم بگیم ارحام مورد دست درازی هیچ غیر طاهری قرار نگرفته. اینجا هم صحف مطهره یعنی این صحیفه ها که طاهر هستند چون ملائکه اونها رو آوردند، کما این که این رو ذیل لا یمسه الا المطهرون آوردند. اونجا که در ذیل آیه که کتاب خدا رو بیان میکنه میگه لا یمسه الا المطهرون. چرا لا یمسه؟ بعضی میگن نکنن، بعضی میگن نمی کنن. یعنی ازش حکم شرعی نمیخواد در بیاره به این که دست بی وضو به مصحف نزن، بلکه بحثش اینه که اساساً اینها در اختیار ملائکه است که ملائکه مطهرند. یه آیه هم دیروز خوندیم که گفتیم همین مضمون درش وجود داره، کلا انها تذکره، در رابطه با قرآن میگه قرآن یاداوری است، فمن شاء ذکره، هر کی بخواد یادش میاد. فی صحف مطهره مرفوعت مطهره، این در یک صحف با کرامت که اینها دارای رفعت و علو مقامند و مطهر. کرامن ببخشید مطهره به ایدی سفره. توضیح این مرفوعت مطهره، این که دارای رفعت و مطهر بودن هست، اینه که به ایدی سفره، سفره جمع سفیره، در دستان سفیران بوده، یعنی این در دستان ملائکه بوده که اینا کیان؟ کرام برره، اینا هم خودشون کریمن، هم بارن، نیکوکارن. بعدم بلا فاصله یک تعبیر لطیفی که قتل الانسان ما اکفره، این قتله اگه به تعبیر فارسی شده مرگ بر انسان، مرده باد انسان که چقدر کفران نعمت می کند. خب پس این معنای اول که بگیم چرا صحف مطهر است، چون فقط در اختیار کیا بوده؟ ملائک. دو تا شاهد هم داریم، یکیش خیلی شاهد دومی آیه خوبه، به عیدی سفره، توش دیگه عیدی و سفره و سفیرانه. خب اون اولیش هم لایم از سهول للمتحرون هم قابل این بحث هست با تنظیری که به اون معنا گرفت. دومیش که معمول مفسرین این رو گفتن، گفتن متحر از باطله، از دنسه، از تناقضه، از تضاده، از شکه، از شبهه است. همون که میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شک توش نیست، یا این که میگه اگر از نزد غیر خدا بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درش اختلافات زیاد پیدا میکردید. این به همین معنی تطهیره، طاهره یعنی طاهر پاک از این که توش اینجور امور باشه. یا در آیه دیگه میگه لا یأت الباطل من بین یدیه، این که پیش رو، من بین یده یعنی پیش روش، بین یدیه میگه در آیه دیگه هم داره لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی جلو نیفتید. یه پرانتزی رو باز کنیم، خیلی اشکال میگیرن به ابن عربی، که ابن عربی در آغاز فتوحات میگه یک کشف و کراماتی بر من شد، پیامبر رو دیدم که یمینش خلیفه اول بود، یسارش خلیفه ثانی، بین یدیه ذنورین، پشت سرش علی. اینو اشکال گرفتن، در حالی که اگر تعویل درست بکنن الیمین و الیسار مزله و لا تقدمو بین یدی، هر سه اونها میتونه حمله بر باطل بشه. اونی که پشت سر تبعیتی در بحثای تعویل یا تعبیر که در بحثای نبوات و منامات مطرحه، یکیش اینه که اون چیزی که میبینه باید طرف درست تعبیر کنه. ممکنه همونی که نگاه کرده او از این حلقه جمع دیده که همه با هم خوبن، ولی نه، ممکنه بگیم نه این یمین و یسار، اتفاقا یمین و یسار در اینجا مزله بوده، لا تقدمی بین یدی الله هم میگم جلوتر رفتن هم درست نبوده، اونی درست بوده که پشت سر بوده. حالا لا یأت الباطل من بین یدی، جلوش باطل نیست، توش باطل نیست. این متحر بودن هم معنای دوم به این معنا بگیم. معنای سوم بگیم مطهر بودن یعنی این که از دسترس شیطان به دوره. گلایم از سهول المطهرونم به این معنا بیاریم، یعنی این که این شیطان نمیتونه توش دست ببره. این محدوده، محدوده یه که عصمت خدا پیرامونش اومده، در این امکان دسترس و دستبرد نیست. به این جهت بشینگن مطهر. و البته یک مضمون پاکی داره، هر چقدر شما دلت رو پاکتر کنی بتونی خودتو بیشتر در محیط تنورش قرار بدی، طبیعتا معارف بیشتری از او درک میکنی. یک بحریست که هرش بیشتر در او غور کنی بسته به خودت داره، بطنی از هر بطنی 70 بطن دوباره به روی انسان گشاده میشه. در بهار جلد دوم صفحه 178 از امام باقر روایتی نقل شده که گفتند این مطهر از دروغه. قابلیت بازگردوندن به معنای دوم داره، این همون پلیدی و باطل و اینها، ولی خودش هم به هر حال خود دروغ هم یک مطلبی است، باز به معنای سوم هم میشه برگردون، از شیطان به دوره، طبیعتا شیطان نمیتونه توی او دروغ رو وارد بکنه. ابن عربی اینجا یه تعبیری داره مطابق همه ذوقیات خودش، میگه این مطهر از ماهیات و حالا به تعبیر من او میگه، اگر حالا این عبارتش ماهیات تبایع میگه، ما اینجا بگیم همین مطلب او رو از تنظیم شدگی های زبانی، یعنی اگر گفتیم اون صحف به معنای لوح محفوظه، میگه اون لوح محفوظ گرفتار زیخ زبان نشده، چون شما یک چیزهایی رو وقتی میخواید به زیخ زبان بکشید، لاجرم بعضی جاها ممکنه نتونید مفاهیم رو ولو زبان وحی بیان بکنید. یه بیتی داره که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. شما چیزی رو که خواب ببینید خیلی سخته او رو در قالب مفاهیم زبانی بریزید. حالا باز همینجا پرانتزی باز کنیم، این بحث مهمیه تو بحث زبانشناسی، میگن زبانها دوره های تکامل و دوره های کودکی دارن، یه زبان باید خیلی از عمرش گذشته باشه که این زبان توان حمل بار مفاهیم فلسفی رو داشته باشه. یعنی زبانهای ساده ممکنه توان این حجم از معارف رو نداشته باشه. برای این که تنظیر بکنیم بدون این که بخواییم در زبان فارسی تشکیل کنیم، شما الان به علت این که زبان فارسی توش کار نشده نمیتونید مفاهیم فلسفی رو بدون واژگان عربی یا واژگان انگلیسی، حالا اونا که از غرب گرفتن واژگان انگلیسیه، تو این زبان بریزید. این مفاهیمش نیست، لغت نداره، ولی بالاتر از اون زبان با صاحب زبان تعریف میشه. این صاحبان زبان باید اینقدر از درجه ای از فهم پیدا کرده باشن که دارای مفهوم مشترک شده باشن، که بتونن پیرامون این مفهوم مشترک لغت مشترک وضع کنن. ببینید الان من و شما این تصویر رو میبینیم، شما داری، منم دارم، براش لغت وضع میکنیم. بعد یه پله میریم جلو، دوتایی با هم میگیم خب سیاه رو هم میفهمیم. بعد میگیم یه جوهر، یه عرضی، من میفهمم، شما میفهمیم، لغت وضع میکنیم. یه پله میریم جلو با هم دوباره معقول اولا، معقول ثانی، یه پله عمیق‌تر باز مفهوم وضع می‌کنیم. اما اگه اینجاها یواش یواش من به یه چیزایی دسترسی پیدا کنم که شما اصلا اونا نفهمید، یه مفاهیمی در اختیار من باشه که این مفاهیم هر چه قدم می‌کنم شما تلاش نمی‌تونی بفهمید چون شهود نکردی. به این جهت من هر چی هم واژه بذارم، گند شما مابعضاشو نمیفهمی چیه. خدا رحمت کنه، عربی ما درس دادن به این کسای جوانی که بودن پیشون، میگفتن ماهیت رو تدریس کرده بودن، بعد بهش گفتن فهمیدی؟ گفتون آره. گفتون ابن ندرال همونقدر که فهمیدی 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 نفهمیدی. یعنی باید خیلی بری جلو، تازه بعد مثلا دو دور که فلسفه خوندی و رفتی جلو بفهمی ماهیت یعنی چی چی. یعنی این مفهوم نیست که شما بتونی عادی با مردم عادی بعد در میون بذاری. ماهیت فرقش با وجود چیه؟ تلاش میخواد. اون وقت آخر آیا اونی که تو میگی همونی که من میگمه؟ یعنی ما هم یکیه. انقدر من و شما باید با هم بحث کرده باشیم که بتونیم بگیم این همونه. اینقدر مثال راجبش آورده باشیم یا یک شهود مشترکی داشته باشیم، یک چیز مشترکی دیده باشیم. به این جهته که پیش رفته یک زبان در یک قوم فقط به واژه‌سازی نیست، به بالا رفتن کلاً فهم این قومه. یعنی قومی که همه در هنر پیش رفت کردن، زبانش کشش بار هنر داره، چون اینا مفاهیم مشترک دارن. اینقدر مجازات توشون زیاده، اینقدر استعاره به کار بردن، توان اینو دارن که 10 تا استعاره رو تو استعاره به کار ببرن. بحثمون طولانی میشه ولی از این مثالای شعری میزنیم توش. یا مثلا فرض کنید یه قومی که این قوم دارای توان فهم فلسفی هستن، مفاهیم فلسفی دارن، مفاهیمی که مشترکه، به حدی رسیده که جمعی میتونن یه واژه مشترکی بر اون بذارن. الان شما برو تو کودکستان نمیتونی مفهوم استصحاب رو توضیح بدی، اصل مثبت رو توضیح بدی، نمیفهمه. هی هم ببین، اینجاست که داستان به این نقطه میرسه که تا سطح فهم در یک قوم بالا نیاد، اون زبانشون زبان فربهی نمیشه، زبان توانمندی نمیشه، هم از حیث وضع، هم از حیث موضوع له، معانی که این وضع باید دروش بشه. حالا در بحث اینه که میگه اون در اون صحف متحر از چی؟ اینقدر مفاهیمش بالاست که اونا پاکیزه ترند از این که به تنظیم شدگی زبانی در بیان. و پیامبر اگر اون رو برای شما تلاوت میکنه، یعنی او را داره به زبانی برای شما میگه، اما اون داره یک لوح محفوظ رو میخونه. اون لوح محفوظ چیه؟ اونه که میگه همون که لو دنوت عن ملتل لحترت، جلو برن دیگه نمیشه، آتیش میگیرن. این هم یه بحثن. حالا این اگر بگیم دیگه این میره تو دایره بحثهای خودش با طبیعتا پیش درآمدهای ابن عربی باید مسئله رو پیش برد. یک احتمال آخری هم هست که بگیم این متحر بودن متحر از ذکر قبیحه. یعنی شما در اینجا هیچ لغت قبیحی ندارید. حالا قبیح میتونه قبیح لفظ باشه، میتونه قبیح معنا باشه و میتونه قبیح ساختاری باشه. یعنی چی؟ یعنی غیر بلیغ، یعنی کلام زشت، ضعیف، سست، آزاردهنده نیست. اون وقت صحف مطهره به این معنا میتونه بازگشت به بلاغت قرآن بکنه. البته این با فرض اینه که صحف رو به معنای همین قرآن موجود. این از این. بعد می فرماید در قرآن فیها کتب قیمه. در رابطه با لفظ کتبه خب قبلا صحبت کردیم، منتها در کتب اینجا چیست؟ چون دقت کنید، یکی اینه که اون صحفیست که در اون صحف کتب است. یکی همین بگیریم که معنای اون صحف یعنی علم الهی، یعنی اون صحف اون چیزهاییست که در علم الهیست، در صحیفه علم الهیست. مقام هم چون مقام جمع الجمعه لغت به صورت صحف اومده، در او کتب آسمانیست. پس مراد از صحف همون علم لدنیه، تعبیر درست کنم، همون علم ازلی الهیست که مربوط به مقام لاهوته و اونیست که در لوح محفوظ ثبته. در اونجا این کتاب ها، یعنی کتاب تورات و انجیل و قرآن هستی ها، در اونجا کتب قیمه هست. یه احتمال دیگه گفتن مکتوب یعنی آیات. کتب در اینجا به معنی مکتوبه و مکتوب یعنی آیات. فیها کتبان قیمه یعنی در این صحف که همین قرآن باشه آیه های خیلی ارزشمندی است. حالا قیم رو میرسیم البته. احتمال سوم این که بگیم مراد از کتب یعنی احکام. آیا به معنای احکام به کار میره؟ بله. مثلا در جایی گفته کتب الله لاغلبن معنا و رسولی، کتب الله یعنی حکم الله، یا در یه آیه و یک روایتی از پیامبر نقل کردن لاغزین بینکما به کتاب الله، یعنی به احکام الله. لذا بگیم هم کتب یعنی احکام. پس صحف مطهره است که فیها احکام قیمه است، احکام وجود داره در اون. حالا این احکام هم از احکام خبری یا احکام انشایی. یکی هم بگیم مراد از کتب یعنی سوره ها، جزه ها، تقریبا با اون که میگفتیم آیه ها هم دسته، هم شکل. حالا آیه ها رو بگیم هر کدومش یک کتابه، ممکن هم از بگیم هر سورهش یا هر جزش. این هم از اینجا گرفتن، گفتن که گفته الحمدلله الذی انزل الکتاب ولم یجعل له عوجا. حالا ما نمیدونیم این کتاب چرا به معنای سوره گرفتن، ولی به هر حال این خواستن از این استفاده کنه. یک مطلب دیگه هم این که بگیم شاید اگر صحف رو اون معنایی که اول بحث امروز مطرح کردیم گرفتیم، یعنی صحیفه های متعددی دست خدا، دست پیامبر بوده، یکیش مکتوب بوده که قرآنه، پیامبر از روی صحیفه های متعدد میخوند. چی بود؟ قرآن یکیشه، مصحف فاطمه یکیشه، جعفر احمر یکیشه، جعفر ابیض یکیشه، کتاب و علیین که داریم تو بعضی روایات یکیشه. در اون صحفی ها در اون یکیش کتب قیم است، یکیش مکتوب شده است، مابقیش هم غیر مکتوبه، مابقیش هم در سینه پیامبره. این هم یه احتمال که اگر اون صحف رو به معنای مجموعه منشورات، یا حالا تعبیر منشورات به این معنا درست هم نباشه، تعبیر معلومات ارسال شده از خداوند به پیامبر بگیریم، اون وقت فیها در اون صحف یک کتابی هست. اما لغت قیمه، قیم از ماده قومه است، قومه مقابل نشستن، همون قیام، و قیم بر وزن فعیل مثل میت یا سید که اینها در همین وزنه، به معنای اون چیزی است که فی حد نفسه مستقیمه، انحنا نداره، انحراف نداره، ناقص نیست، استقامت داره. البته به معنای برپا دارندم هست. قیم القوم یعنی کسی که امورات قوم رو اداره میکنه. در قرآن هم آمده، اتفاقا در رابطه با دین هم این تعبیر هست، ذالک دین القیم، یا فأقم وجهک للدین القیم، یا در مورد دیگه می فرماید قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، که البته بعضی هم در نسخ قرائت هایی داره دینا قیما. تعبیر قیم برای دین به کار رفته. به اینجا هم تعبیر کتب قیمه با صفت قیمه براشون استعمال شده. حالا به چه معناست کتب قیم با توجه به این لغتی که از قیم گفتیم؟ بعضی خواستن بگن معنی ارزشمنده. ظاهراً این لغت معاصره. قیم به معنای قیمتی این در روزگار ما جعل شده. البته الان عرب ها میگن مثلا یه شیء قیم، دین قیم به معنای دین ارزشمند به کار میبرن. ولی لغت من تا اونجا که دیدم هم مجمعایی است، هم لسان العرب، هم اجماع البحرین، کتابایی که ناظر به الفاظ هست و البته کتابایی که یه ذره ریزتر اینها رو بحث کردن نگاه کردم، هیچ کدوم به معنای ارزشمند نگرفتن. که بعضی از کتاب‌های تفسیری ما کتب قیمه رو به معنای کتب با قیمت، لغت هم از قیمت میاد، مثل این که مثلا میگن خیلی قیمتی، بلکه به معنای مستقیمه. دین قیم یعنی دین مستقیم، دینی که قائمه، دینی که انحراف نداره. معنای اولیش به معنای مستقیمه که لا وجفی ها، هیچ انحرافی درش نیست، کج و تاب نداره. ان هذا القرآن یه تعبیری هم داره که یهدی للتی یه اقوام، چون جمله از این ماده به کار رفته، چون اقوام است، قوام داره، صاف مستقیمه. تقریبا اکثر مفسرین هم وقتی خواستن همین لا اعوجله ها گرفتن، یعنی هیچ اعوجاجی، هیچ انحرافی، هیچ کج و کاستی درش نیست. برخی دیگه گفتن قیم به معنای قائمه. به چه معنا؟ یعنی اون چیزی که بر پای خودش ایستاده، یعنی اون کتابی که حجیتش رو از غیر نمیگیره. برای اینکه حجت باشه به دیگری تکیه نداره، خودش روپا خودش رو میسته. اینم معنای دومی که در این مورد گفته است. در تفسیرهایی که یه سریشون معاصر نوشته شدن، قیم رو بردن به معنای همون برپا دارنده و یه تفسیرهای انقلابی هم ازش دادن که این قرآن قرار برپادارنده جامعه توحیدی باشه، به خصوص این قبل از انقلاب، چون همه تفسیرها می رفته به سمت اینکه جامعه ساخته بشه تو اصالت فرد و اصالت جامعه. جامعه خیلی معنای مهمی پیدا کرده بوده روی فضایی که چپ ها و کمونیست ها در دنیا داشتند. این تو تفاسیر قویل انقلاب هست یا همین بعید انقلاب، که به هر حال این کتب قیمه یعنی قرآن جامعه سازه، قیم جامعه است. پیرامون این کتاب اون وقت میشه جامعه رو ساخت. بعد اومدن گفتن یعنی این کتاب در پستوها نباید بماند، کتاب باید وارد عرصه اجتماع بشه و قیم جامعه باشه، محور جامعه باشه، به این توجه بکنن. و از اینم آوردن که خلاصه خداوند قیوم آسمان هاست و از اینجور تعبیر. البته این تعبیر قیم در رابطه با رئیس خب هست در کتاب ها، روایتی هم از اهل سنت نقل شده که ما افلح قوم قیمهم المرأه، قومی که رئیسشون زن باشه فلاح نمیبینند، حالا تو فضای خودشون باشه. البته این به صورت قضیه خارجیه، در مواردی که عایشه هم خروج کرده بود در منابع شیعه هم هست، اما به نحو قضیه حقیقی نیست، اما در اون مورد خاصی که یا در مثلا موارد دیگه ای داریم که الله قیم السماوات، خداوند برپادارنده آسمان هاست. مؤثر این که باید مردمان همه حواسشون، توجهشون، زندگیشون به قرآن باشه. برپادارندگی قرآن هم به اینه که قرآن محور باشه. شما به دهن مردم نگاه نکنید چی میگن راجبتون، ببینید قرآن چی میگه، مطابق او پیش برید. حالا اگر فرد هستید زندگی فردیتون رو با قرآن تنظیم کنید، اگر جامعه مدیریت دارید مدیریت جامعه رو با قرآن تنظیم بکنید. خلاصه محورتون قرآن باشه، مطابق حرف مردم زندگی نکنید. حالا یه قصه ای هم هست که میگن یه درویشی داشت عبادت میکرد، دستش رو به ریشش گرفته و بازی میکرد. یک ندایی از آسمون اومد که درویش، چون که حواست به ما نیست، دستت به ریشته. اینم رفت ریش رو تراشید. دوباره بهش اومد که خب اینم که دوباره به ریشت حواست بود. این که کسی به خاطر اینکه مردم بد بگن کاری بکنه، به همون اندازه توجه به مردم داره که اگه به خاطر اینکه مردم خوب بگن کار بکنه. توجه نداشتن مهمه، نه اینکه مثل بعضی از این دراویشی که بهشون ملامتیه میگفتن، یه کاری میکردن مردم اونها رو ملامت بکنند. خود این دوباره توجه کردن به چیه؟ به مردمه. گفتم که به یه کسی گفته بودن، یه کسی نقل کرده بودن تو جایی که می‌نویسن، اخیراً تو همین فضاهای مجازی اینو خوندم و نمی‌دونم سندش چقدره، گفته بود کسی گفته بود تا 20 سالته دنبال این هستی که مردم برات خوب بکن، به 40 سالگی رسیدی برات مهم نیست که مردم راجبت خوب میگن یا بد میگن، به 60 سالگی که رسیدی اصلا فهم مردم راجب تو چیزی نمیگن، خودت فکر میکردی راجبت حرف میزن، روز دیگه خودت میکنه کار بکار کنه. این البته در این که خیلی خوب برسه به این مرحله. این حالا همه پرانتز رو باز کردیم به این چیزای اکسیستانسیالیست های جدید اینا بهش میگن سادگی، یعنی که انسان برای خودش زندگی کنه. خب این برای خودش خوبه از یه جهت که توجه به این نداشته باشه، به این که دیگران چی میگن، اما این که به هیچی هم توجه نداشته باشه درست نیست. خطب قیمه ای است قرآن توجه داشته باشه، به خدا توجه داشته باشه، به راه خودش توجه داشته باشه، به فطرتش توجه داشته باشه. امروز صبح در بحثای فقه یه روایتی خوندیم، این روایت ملاک بسیار خوبیه برای زندگی، توجه دادن به وجدان. در رابطه با یه چیزی صدر بود که یه بازی بود، از حضرت سوال کرده بودن، حضرت گفته بودن از خود طرف پرسیده بودن که اذا میز الله بین الحق و الباطل، مثلا این صدر کدوم طرفه؟ او گفته بود با وجدانش باطل. خب نکن، یعنی ارجاع داده بود خود فرد رو به اون شهود باطنی وجدانیش. خیلی از امور اخلاقی اینجوریه، یعنی اگه ارجاع بشه انسان به شهودات باطنیش راهو پیدا میکنه. البته همیشه اینجور نیست، راهنامه هایی هم وجود داره. این هم معنای سومی که در رابطه با قیم میشه مطرح. یه معنای مجموع البحرین داره در قیم، میگه که قیم علا شیع یعنی مستولی در شیع. ازا کتب قیمه یعنی کتابهایی که مستولی بر شما هستند. یعنی چی؟ یعنی اونها واجب الاتباع هستند، کتابها در حق شما حجیت دارن، اون کتابها رو باید بهش عمل بکنید. این ستایی اول تمام، بعد می فرماید و ما تفرقه، که انشاءالله روز شنبه.